الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين نگاه صحیح به عالم انداختن هم موجب عقیده پاک و صحیح می شود و هم موجب عمل مناسب اون عقیده صحیح می شود. دین اونچنان است که جهان بینی ما رو تصحیح می کند تا عمل ما رو هم تعادل بده. یعنی اصلا نگاه دینی نگاهی نیست که باید و هستش از هم جدا باشه. به اصطلاح همینطور که انسان حکمت نظری و حکمت عملی در ذاتش متحد است، یعنی شما در ذات خودتون این چنین این دیگه که میگون خدا هست، بعد همین ذات میگه که خب باید بپرستمش. چرا؟ چون هست، هست مطلق است، هست مطلق خوبی است، در مقابل خوبی باید متواضع بود. یعنی تفسیر و تکلیف در هم متحد است. درسته تصور میتونیم بکنیم که باید چیه هست چیه، ولی در جان انسان اینجور نیست. انسان یه موجودی است که عقل عملی و عقل نظری با هم دارد. با عقل نظری میفهمد چه هست و چه نیست و با عقل عملی میفهمد چه باید بکند چه باید نکند. عین این در دین هست. اصلا دین یعنی آهنگ جان انسان. دین خیلی چیز عجیبی است. دین کتاب فلسفه نیست که بگه چه هست چه نیست. کتاب اخلاقم نیست که بگه چه باید بکنیم چه باید نکنیم. همه اینها دین است. به همین جهت اینجا که در خطبه اول مولا الموحدین علیه السلام بحث ملک شناسی می کنند، در این که جهان بینی ما رو تصحیح می کنند. خیلی جهان بینی عزیزی است که آدم بداند جهان در قبضه جنود الله، لشکرهای خدا، یعنی ملائکه است. یعنی نگاهش رو ادب کند که چطوری جهان رو ببیند که جایگاه ملائکه در این نگرش پنهان نباشد. و اگر عزیزان این چند جلسه ای که به حمد الله در این خطبه روی نگرش بر جهان بر اساس اینکه حضور ملائک رو هم ببینیم و بفهمیم در جهان عنایت کنن، در این چند جلسه اصلا زمین تا آسمان نگرششون با نگرش فیزیکی و فیزیولوژی اینا اصلا فرق میکنه. و اون وقته که متوجه میشن، وقتی داد زده میشه که بابا اصلا این نگاه نگاه مرده است، طبیعت مرده نیست، ولی نگاه مرده به طبیعت کردن خودش نگاه مرده است. این کار میبره، زحمت بکشید، به حمد الله متون در اختیارتون است، این متون به این عزیز القدری که جای دیگه پیدا نمیشه، که جهان بینیدون جهان بینی باشید که جای ملائکه را در این جهان بینی گم نکنی. اون وقتی که روایات که میبینید اصلا شور بهتون میدهد، نه تحصیل کرده های ما با نگاه گالیلئی، چون عموما این بنیاد جهان بینی جدید رو گالیله گذاشته است، اصلا نمیتونه جای ملائکه ببینه. تازه اگه یه روایت بگه که نه آقا اینجا ملک بود است که اومد است این کارو کرده است، به طور بی‌حوصله فکر بکنیم باید بگذریم. من حالات خودم رو عرض میکنم، یادم است در دور دانشجویی، حالا بیدین نبودیم ولی خیلی هم به شوق نمیمدیم وقتی مثلا میشنیدیم که آقا میگن آقا یه ملک هست که باران را هدایت میکنه، خیلی بهش نمیپرداختیم، گفتیم نه بابا این که چیزی نیست دیگه، همون روش های فیزیکی رو کافی میدونستیم. وقتی عمیق بشیم میبینیم نه آقا اصلا سطح بحثی که آدم در جهان بینیش جای ملائک رو ببیند، کل عالم رو زنده میبیند. عرض کردم مثل کاری است که میکروسکوپ الکترونیک با بافت ها میکنه. شما ببینید در بافت ها، در میکروسکوپ الکترونیک شما بافت ها میمیرانید تا عکس العمل هاش رو بررسی کنید. درسته بعد میتونید یه جدول بسازید آمار بدید، ولی اینا همش با برخورد با یک سلول مرده است. این رو نگاه خوبی باید پیدا کنید عوض شه. اینجا خیلی بحث نمی کنید، اگه انشاءالله فرصت کردید اون جزوه کلام جدید رو، حالا با اون دقت ها و سنگینی ها که اون جزوه دارد، اونجا بحث مفصل تری می کنیم که اصلا چطور شد که نگاه علمی جدید چشمش را نسبت به حیاتی که در تمام طبیعت حی و حاضر است بست. این خیلی کار می برد. همین چند جلسه که من بحث کردم، و اگه عزیزان با یه دقتی روش کار کنن، تکرار کنن، نگاه اساسی پیدا می کنید. شما تا نبینید که چشم شما بسته شده است با نگاه ریاضی نگاه کردن به عالم. گالیله جمله مشهوری داره دیگه، میگه که خداوند کتاب تکوین را با قوانین ریاضی نوشته است، پس ما هم باید با نگاه ریاضی کتاب تکوین را بخونیم. خب جناب آقای گالیله، کتاب تکوین بر اساس ریاضیات نوشته شده است یا این کتاب تکوین قواعد ریاضی هم درش رعایت شده است؟ این دوتا خیلی فرق میکنه. یه وقت اسم میگون این آدم که اینجا نشسته فارسی حرف میزنه، همین یعنی بنده فارسی حرف میزنم، آهی چی دیگه، یا حرفام که میزنم یه معانی داره لفظش فارسیه، یعنی صرف این که این آقا فارسی حرف میزنه که تفسیر حرفای من نشد که. یه آدم زنده ایست پشت این الفاظ فارسی، خود اون حیاتی که پشت این الفاظ فارسی، اگه نبینیم که ما چشممون را به واقعیت بستیم. من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم، ولی میخوام عرض کنم عمق مسئله خیلی زیاد است. ما اینجا خیلی مختصر بحث رو طی میکنیم، ولی اونهایی که ایمان به فرمایش امام الموحدین دارن بدون این زحمتها، همون ایمانشان نوری بهشون میده که میتونن عالم را حی و حاضر ببینن. عرضم پس دو نکته است. روش دینی روشی است که هم جهان بینی ما رو تصحیح میکنه، و عقل نظری ما رو تصحیح میکنه و هم عقل عملی ما رو. این خیلی مهمه. شما 100 سال فلسفه بخونید معنی نیایش رو نمیفهمید. فلسفه عقل نظری است. اما امام میگه که ملک رو ببین. این بحثی که حالا میخوام بکنم دو تا اشارم در دو جلسه کردم ولی به نظر خودم کافی نیست. دوباره دقت کنید. امام وقتی میفرماد ملائکه ای هستند که در حال سجده اند، عذر میخوام سجده اند، تعبیر رو نگاه کنید، میفرماد که سجودون منهم سجودون لا یرکعون، ملائکه ای هستند که سجده اند نه در حال سجده اند. خود این بحث میبره. خب حالا ما همین حرفمونه، یعنی ملائکه‌ای که در حال سجده اند چه ربطی به ما داره؟ یعنی فقط یه سری ملائکه هستن در حال سجده اند؟ نه، این که فقط عقل نظری شد. یعنی آدم ها اونا عین سجده اند. بگذار موانع وجود خودت رو برطرف کن، بگذار به تو بوزن تا تو هم عین سجده بشی. رو این میخوام یه خورده بیشتر عرض کنم. گفتیم دستور عملی میده دین. شما گاهی سجده نیستید، یه سجده ای میکنید، این چیز بدی نیست، ولی آقا یه وقت است که تمام وجودتون رو آماده میکنید که ملکی که عین سجده است بوزد. ملک مقامش لایقف است از نظر حضور در ما. ما نه به معنای این که همه مراتب رو طی میکنه، ولی دیگه محدودیتی نداره. یعنی ملک خیلی راحت اگه زمینش در ما باشد مانعی نباشد میوزد به ما. ملائکه محدود نیستن که جایی نباشد. ما مانع ایجاد میکنیم که در مملکت وجود ما پایگاه نداشته باشن. اگر ما بتونیم جای ملک رو در جان خودمون باز کنیم، وقتی رفتیم در سجده دیگه سجده نمی کنیم، سجده ای. وقت نمیدونم متوجهید یعنی چه این حرف، یعنی دیگه تمام وجود ما سجده بشه، یعنی هیچ پرده‌ای بین ما و خدا نمونه، اصلا دوگانه نیستیم. بودمان شور است، بودمان سجده شد، دیگه این کم چیزه. خب فرق شما با این ملک چیه؟ برای اینکه ملک فقط سجده است. بعد شما میان در رکوع، شما میتونید مقام دونه عوض کنید و رکوع اون لاین تسمون، یه دی ملائکه رکوع اند، شما میرین در رکوع موانع دونه برطرف میکنید، ذکر دونه تکرار میکنید، تکرار میکنید میشین رکوع. این خیلی کار است که آدم میشه رکوع. یه اشاره اون جلسه کردم کم بود. شما میدونید که ذاتی شیء فقط اون شیء است. شما وقتی میگن یه ملک عین رکوع است، یعنی اصلا میل به غیر ندارد، چون خودش است، ذاتی شیء حقیقت شیء است. ما انسان ها چون که ابعاد مختلف داریم، ذات ما یه چیز نیست، بر همین هم در هر مرحله ای یک گرایش به یه مرحله دیگم داریم. ملکی که عین رکوع است دیگه چیزی جز رکوع نیست. حالا وقتی ما در رکوع رفتیم، ما فقط رکوع نیستیم، ما سجده هم هستیم، قیام هم هستیم. اما خوشا اون وقت که وقتی رفتیم در رکوع عین رکوع بشی، یعنی پنجره وجودمون رو اگه باز کنی، اون وقتی که در رکوعیم نسیم ملکی که عین رکوع است به ما بخورد، ما میشیم عین رکوع، تمام وجودمون قفل به عالم پروردگار میشد از طریق رکوع مثل اون ملک. این یه قسمت بحث، این تیکه خیلی مهم است که دین فقط عقل نظری و جهان بینی به ما نمیده. امیرالمومنین در خطبه مبارکشون نمیخوان فقط بگن چه هست، میخوان بگن چه هست و چه باید. ملکی هست عین رکوع، خب که چی؟ یعنی تو میتونی از این ملک برخوردار بشی. اینجاست که من یه تأکیدی باز بکنم، خب تمرین کنیم عزیزان، هممون تمرین کنیم. یعنی ملک مقامش استقرار است، با یه روح متزلزل آشفته که اصلا سنخیت پیدا نمی کنه. برای همین هم گفتن آقا در رکوع که میری اولا وضو بگیر، با آب مطلق بشورید، بشور اوراق بیرونی را، دیگه شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام. یعنی باید یه جوری از کثرت به وحدت برگردیم. آب مضاف که نگفتن که آب مضاف آب کثرت است. مثلا آب مضاف همیشه یک اضافه داره، آب پرتقال، آب هندوانه، آب گل، دوگانگی توش است. نمیشه با آب مضاف نمیشه وضو کنه، یگانگی پیش نمیاد. آب مطلق یعنی چی باشد؟ هیچی نباشد تا چیز باشه. جنس لیس کمثلهی شیء. اصلا نمیشه که اون وقت با یک روح مضاف وارد نماز شد. خب باید با مطلق وضو گرفت، با مضاف که نمیشه که. حالا اگر روح ما مضاف باشه، خب اصلا وارد نماز نمیتونیم بشیم. مضاف به فرش، مضاف به خانه، مضاف به نماز. نماز بخونیم که بگن نماز خونی، این مضاف است آقا، باطل است. باطل است یعنی که نمیشه، وارد نمیشه. خب دیگه باطل حقیقی دارم میگم، نه باطل فقهی. یعنی بکشی خودت نمیشه، که دیگه دست شما نیست، که شما که نمیتونی. مثل یارو نیست که بگه آقا یه جوری میکنیم که اینقدر میریم این ور اون ور استخاره میکنیم که یکی آقا بالاخره درست دارد استخاره. این دست تو نیست، نظام تکوین آنچنان است که اگر مضاف بودی خب نمیتونی اطلاق پیدا کنی، مطلق نمیشی، مطلق نشی خب با مطلق بس نمیشه، همسنخ نیستی. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. روی اساس این که عرض بکنم، خب حالا شما حساب کنید وقتی که آزاد شدید از کثرت‌ها، حالا وارد سجده میشی، خب ملک مقامش استقرار است دیگه، اون که کثرت نداره که. خب با هم همسنخ بشید، میبینی آقا یه عالمی است. من تأکیدم امشب نیست که وقت بگذاری با حوصله با حوصله با حوصله تا انشاءالله در یه سجده ای با اون ملک متحد بشید. بعد من فقط سجده اید دیگه، نه فکر میکنید که بگوید سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده گویید. وقتی فکر بکنید هنوز وارد نشدین دیگه. خب باشه، پدر آدم در میاد، به تعبیر ما، به تعبیر آقای حافظ، چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. خیلی حال خوشیست آدم بتونه کاری بکنه که ملک بوزد بهش، خب میشه سجده. تمرین کنیم ملک بوزد میشه رکوع. کسی که رکوع شد به چی دیگه فکر میکنه؟ اصلا به هیچ چی فکر نمیکنه. ملتفت میشین چی میشه؟ چرا نباشیم ما؟ من نیستم و منم امید دارم. شما این جمله را خیلی براتون تعجبی است که شنیدین دیگه، زیادم تکرار کردن، ولی دوباره ببینید من در جایی خاصی میخوام این جمله را تکرار کنم. این واقعه را خادم حرم امام رضا علیه السلام نقل میکنه، داشت برف میمد، دیدم مرحوم آقای نخودکی گوشه گنبد امام روی امام رضا روی پشتبان رفته به رکوع. ما هرچی دست مالیدیم دیدیم آقا به رکوعه. میگه داشت برف میمد، من یه ذره آتش روشن کردم، نه اصلا این به رکوع، اصلا چیزی دیگه نمیتونه ارتباط با ما برقرار کنه. میگه من آتش روشن کردم و اومدم، در حرمم بستم و اومدم، فردا صبح رفتم دیدم آقا هنو به رکوع، کلی وجب برف رو پشت آقاست. پس یعنی شاید آقای نخوده که اصلا مأمور بودن که یه همچی کار کنه، نه اولیا که نشون نمیدن این چیزا رو، که من احتمال میدم اینا گفتن که به ما برسد. گاهی آقایون مأمور اظهارن، اگه نه بنا نیست اینا رو بگن. در شهر حال مگه اویس قرنی نخوندید دیگه که میفرمود یک شب یه مرتبه شروع میکرد میگفت امشب شب رکوع. یعنی چه؟ خدا میدونه اصلا چیز شاقی نیست اگه وارد میدانی شدید. این نهج البلاغه یعنی همین. نهج البلاغه وقتی که به شما میفرماد آقا یه ملک هست، ملک رکوع است، یعنی تو جانت را محل نسیم این ملک قرار، همینطوری رکوع خوب خسته میشی. در شرح حال آیت الله امینی رحمت الله علیه دارین دیگه که اهل سنت گفته بودن مگه میشه که یه کسی 1000 رکعت نماز سر شب تا صبح بخونه که امیرالمومنین را شما میگین میخوندن. آیت الله امینی میگن که آقا علمای اهل سنت را جمع کرد گفتن بیان بشینید من میخونم ببینیم میشه یا نمیشه. اگه از منم بپرسید چطوری میشه، چه میدونم چطوری میشه، عشق امیرالمومنین میوزه دیگه، آیت الله امینی نیست. مطمئن باشید این که دارم عرض میکنم دیگه امیرالمومنین است که این کال بوده اشغال کرده است. مگه میشه؟ یعنی اون آخه که میگم نمنظور حضرت تجسم کرده است، نور امام میخوره به قلب این آقا، میبینید دیگه اعضا دستش نیست. مگه بدون عشق میشه؟ شما شب ماه رمضان اینا خوب تمرین کرد، حالا آدم میگه نه چیزی نیست، بفرما شب ماه رمضان میبینین دیگه، من که عموما نتونستم این رکعات مثلا شبای قدر رو به جا دادم، یا چرتم برده یا خسته شده، یا گفتم دعا رو میخونم بعدش میخونم بعدش هم نشده بخونم. آخه ما امتحان دادیم میفهمیم نمیشه. حالا اون شما گفت حالا تازه شما هم که خوندید 1000 رکعت نخوندین که 1000 رکعت. خب این چه؟ این یه چیزیست که فقط عشق امیرالمومنین میتونه ایجاد کنه. همین که میخوام بگم یعنی علامه امینی سالها گرد خودش را خوابونده است، پاک کرده است، هی به امیرالمومنین فکر کرده است، هی گذاشته است نور امیرالمومنین به این قلب بتابد. حالا دیگه این نور دیگه دست و پا و خستگی و چورت و اینا نمیشناسه. خب الان حضرت امیرالمومنین جای خودشون، ما مثالمون مثال ملک بود، تأکیدمونم خوب دقت کنی. میخوام عرض کنم این حرفا حرفاییه که میخوام بگه آقا تو بیگانه نیستی از این حالات. چرا؟ چون ملائکه جنود پروردگارن، به تو سجده کردن همشون، یعنی تمام وجودشون رو در اختیار تو گذاشتن. قال انبئهم، به آدم دستور اومد که بگو سر این ملک را، یعنی سر این ملک پیش تو به آدم. پس اگه ملک بوزد تو میگیری. فسجد الملائکه، همه ملائکه سجده کردن. یعنی چی؟ یعنی چون یا آدم انبئهم به اسمائهم، ای آدم خبرشان بده اسمائشون را. یعنی ملکی که میگه نحن نسبهو، من عین تسبیحم،
سر این ملک کجا خوابیده است؟ در آدم. آدم داره سر ملک را به ملک، پس آدم است که نسبه محض است. نحن نسبه به حمدک و نقدس لک، ملک داره میگه من عین تقدیسم به آدم، به خدا، خدا به آدم میفرماد که انبئهم به اسمائهم، ای آدم این داره میگه نقدس لک، من عین تقدیسم، سرش بهش خبر بده. پس کی عین تقدیس است؟ ذات آدم علیه السلام. بروز داد ملک، دید عجب، پس قبلش مقام سری وجودش آدم است، به آدم سجده کرد. حالا ما چی هستیم؟ شیر را، شیر را بچه همین ماند به او. شیر مگه بچه شکل خودش نیست دیگه؟ تو که تو مگه پیغمبر زاده نیستی؟ ما هممون پیغمبر زاده ایم. خب حالا شکل کی؟ خب به شکل پیغمبر باشین دیگه. شیر را بچه همین ماند به او. تو ز پیغمبر چه داری؟ هان بگو. بالاخره ما از پیغمبر، ما سر ملائکه در جانمون خوابیده است، پس ما میتونیم وزیدن ملک را بگیریم و بشیم عین سجده. اینا بحثایی بود که گذشت. من چون احساس میکنم گاهی عزیزان مطلب رو ممکنه با شرح بیشتر بگیرن شرح میدم، اگه نه مطلب خود حضرت خیلی پر مطلبه. رسیدیم به اینجا که انواع ملائکه رو گفتند و گفتند و گفتند، رسیدیم به این ملک و منهم و ثابتت و فلعرضین السفلا اقدامهم والمارقت من السماء العليا اعناقهم والخارجت من الاقطار ارکانهم والمناسبت لقوائم العرش اکتافهم. تا اینجا رو گفتیم، کمم گفتیم. فرمودن یه نوع ملک هستن که تمام عالم را به یه نحوی گرفتن، اما نه فقط عالم ماده را. میفرمان که اقدامشون، قدمهاشون تا عرضین سفلا فرو رفته است، پایین ترین درجه های وجود، و گردنهاشون از آسمان علیا بالا رفته است، یعنی بالاترین درجه های وجود. اینا داشته باشین تا آسمان دیگه چی؟ نه کمه، کمه. والخارجت من اقطار ارکانهم، اعضاء آنها، رکنهای آنها از اطراف اقطار عالم بیرون رفته است، یعنی تمام وسعت افقی عالم را هم این ملائکه گرفتن. یه نوع ملک هست، یه نوع ملک هست که اینجوری است. این چند وسعت؟ این چه سه وسعت؟ والمناسبت لقوائم العرش اکتافهم، کتفهاشون، کتفهاشون مناسب برای پایه های عرش. یخت هی فکر کنید، عرش اون جلسه اشاره کردم، مقام عرش آقا مقامی است که همه عالم بر اساس ظهور تدبیر الهی از عرش تدبیر میشه. یعنی پروردگار پس از این که خلق کرد به اسم خالقیت، بعد از خلق یه نوع تدبیر میخواد دیگه. اون تدبیر به اسم مدبر از مقام عرش صورت میگیره. یعنی اگه چشم ما چشم علوی بشه، وقتی که پرده ها میره عقب جلوی چشم ما، میبینیم که تمام عالم از طریق عرش میریزه و تدبیر میشه. مثال میزنم، شما الان چطوری قلبتون محبت به یک کسی پیدا میکنید و دلتون میخواد که این آدم سعادتمند بشه؟ یعنی رابطه قلب شما و سعادت این آدم چطوریست. اگه شما انشاءالله دعاتون مستجاب بشه، شما توجه قلبی دارید به این آقا، میگوید خدایا سعادتمندش کن، اصلا این سیر شما به سوی او از طریق قلبتون یه نوع تدبیر است. البته چون ما اسیر بدنی، ما اونم ممکنست قابل پذیرش اون دعای ما نباشید، اینجا تدبیر مطلق نیست، ارائه ممکنست استعدادش در صحنه نباشه، برای خدا که دیگه اینا نیست. مقام عرش مقامیست که تدبیر عالم ظهور میکنید از اونجا، مقام ظهور تدبیر عالم است، که اون مثالی که اون جلسه. حالا خصوصیات این ملک را بگیم و انشاءالله یه نتیجه خوبی میخواییم بگیریم. حالا این نوع ملک، پس گفتیم کتفهاشون مناسب عرشه، یعنی میتونن زیر پایه های عرش قبول فرمان بکنن و به تمام عالم اون فرمان و تدبیر رو سیر بدن. دقت کنید، مثل ما نیست که مثلا یه پادشاهی باشد و یه نوکری رفته باشد عرش اونا بگیرد که چی؟ بگه اصلا از این عرش هاست. عرش مقام ظهور تدبیر است. حالا واسطه این ظهور کیه؟ این ملک است. این نوع ملک که تدبیر پروردگار رو میگیرد و سیر میده، یعنی به واسطه این ملائکه‌ای که اقدامشان در عرضین سفلاست، اعناقشان در آسمانهای اولیاست، اطرافشون اقطار عالم رو اشغال کرده است، کتفهاشون عرش را مناسب است، قوام و پایه های عرش رو مناسب است. یه همچی ملکی، حالا ببینید خصوصیاتش چیه. ناکستون دونه ابصارهم، در مقابل این عرش چشم های این ملک افتاده است. یعنی چه؟ سر به زیر است. حالا اینجور معنی کنیم، چشم های این ملک در مقابل این عرش پایین است. حالا همین رو داشته باشیم. یعنی چه؟ من یه مثال میزنم گاهی خوبه. شما گاهی چشم دلتون رو باز کردید، میخواید مثلا یک مطلب قرآنی را بفهمید، چشم دل نظر میکنید به این آیه، بعد نمیشه، میفتید، یعنی نمی، نور آیه بالاتر از اینست که این چشم ببینه. حضرت جبرائیل علیه السلام در معراج چه کار کرد؟ افتاد. آخه جبرائیل میدونید که تمام وجود مقدسش چشم است، این مثل ما نیست که یه چشم داشته باشد یه بدن، که نتونست ادامه بده پس افتاد. یعنی چی؟ یعنی این افتاد، چشمش در مقابل اون عظمت بالا نمیره. باز مثال آسون تری میزنم. شما گاهی، مثال عرض کردم آسون تر، علامه طباطبایی مثال خوبی هست. شما گاهی دیدین اصلا نمیتونید با معارف ایشون ارتباط برقرار کنید، چشمتون میفته، یعنی بالاتر از این است که آدم بتونید اول ارتباط برقرار کنید. سنخمون، سنخ معرفت یابی از اون وجود منور نشده است. اونا میگن چشممون افتاد، چشم قلب است دیگه. امام یه چیز عجیبی بودن، خدای امام رحمت کنه، گاهی می‌بینید سخن‌ها افق‌های دید خیلی بالاتر از ایناست که ما بفهمیم، می‌افته. یعنی تواضع همراه با تکریم. ملکی که این وسعت رو داره، کتفش مناسب عرش است، قوام عرش است، در مقابل عرش این ملک چطوریست؟ ناکست و دونهو، یعنی در مقابل، دون یعنی همون کنار، مقابل، در کنار این عرش چشمش افتاده است. یعنی عظمت عرش اون چنان است که این مقام این ملک نمیتونه نظر کنه به اون عرش. باز دقت کنید، متلفعون تحته به اجنحته، بالهایش در مقابل و زیر این عرش به پاش میپیچه، حول میشه. اینجور بگی خوددونم اینطور این دیگه. گاهی یه مطلب عمیق عرفانی برامون میگن دست و پامونو گم میکن، دست و پایمون قلبیمون رو گم میکنه، گیج میشه. نور این مطلب اونچنان زیاد است که به هم میپیچه افکارمون. ملک بالش هم فکر است. از این حرفا بیان بیرون. درسته انشاءالله اگه شهود بکنین ممکن است که صورت ملکی را بالم برا شهود کنین، ولی اون بال که میوزد قلب شما علم میگیره. یعنی اگر ملک را بالم براش دیدین، اون بالش را که نگاه میکنه عالم میشی. صورت علم است که یه جلسه عرض کردم به چه معناست. ولی اصل قضیه اینه که نه، مقام ملک طوریست که وجود مبارکش در مقابل عرش به هم میپیچد. مثال میزنیم، بال و پر علم شما در مقابل علم علامه طباطبایی اصلا به هم میپیچه. یه عارف جلیل القدری یه سخنی میگه، مدام تمام علمش ریخ به هم، علمش پیچید به هم، دست و پای علمش جمع شد، بال و پر علمش جمع شد. این ملک با این وسعت و اقتدار در مقابل عرش بال و پرش به هم میپیچد. مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره لا یتوهمون ربهم به تصویر. حالا قبل از مضروبتون بینهم، بین این ملائکه و ملائکه دیگه یک حجب عزت هست، پرده عزت هست، و باز پرده قدرت هست. یخت اینا رو فکر کنی، حیفه که همینطور رد بشه. پرده عزت چیست؟ یه مثال بزنیم. شما الان امشب تصمیم بگیرید برید 50 بار بگید یا الله، اگه تونست. مگه میشه؟ لفظتون میگید، قلبتون نمیگید. یعنی چه که نمیگه؟ چرا نمیگه؟ چرا قلب نمیبینه حضرت الله را؟ چشم نمیشه الله را ببینه؟ قلب که میشه ببینه که، چرا نمیبینه؟ عزت پروردگار میگه برو عقب، برو. اینه میگن پس زدن، پرده کشت. خیلی زحمت داره، خیلی 70 سال 60 سال باید نماز خون، عبادت کرد، صله رحم کرد، با ادب بود، انفاق کرد، با حیا بود، خیلی باید زحمت کشید تا یه بار که میگید یا الله میبینه انگار شد، انگار پرده ای نمود. عزت پروردگار مگه هر کس و ناکسی را راه میدن؟ اصلا نمیشه. حالا این ملک با این احوالات، ببینید آقا، ملکی که کتفش شایسته پایه های عرش است، این ملک و بینش و بین اون ملک که معلوم است بالاتره، پرده عزت میکشه. حوصله کنید، حالا ببینیم چرا اینا رو حضرت میفرما. جمله اینه دیگه، مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزت و استار القدره، پرده ای بین این ملائکه و بین غیر اینها، و بین غیر اینها پرده ای از عزت و قدرت کشیده اند. قدرت هم چیز عجیبه. مقام اقدر الاقدرین، خدا قادر محض است. خب حالا شما میتونین بگون یا قادر، قادری که قلب بگه و حس کنه نمیشه، نمیشه، این ملک نمیتونه بگه. ما هم که در حد این ملک قرار بگیریم، پرده هایی بین ما و قدرت پروردگار و بین ما و عزت پروردگار پیش میاد. اول جایگاه این ملک رو بشناسیم، بعد جایگاه خودمون را اگر با این ملک به لطف و کرم الهی انشاءالله ارتباط پیدا کنیم بشناسیم، و بعد بدانیم که جایگاه های ما داریم، حوصله کنیم در سیر و سلوک. ملائکه را باید شناخت تا احوالات خودمون رو بدانیم. یه وقت انشاءالله به جایی میرسید که میبینید که راحت فرمان پروردگار به قلبتون میرسید، ولی وقتی نظر میکنید عزت پروردگار رو ببینید، میبینید نه، پس زده میشید. شما در این دعای بسیار بسیار عزیز سماعت میبینید به چی نظر میکنید؟ به عزت پروردگار. این دعا از دعاهای عجیب اهل سلوک است دیگه. حالا برای همین هم میبینید این دعا غریبه، چون برای اینکه کسی نیست که مردش نیست که این دعا رو بتونه بخونه، ولی به عرض از زرنگ اونان که بخونن، کورمال کورمال بخونن. خب عصا کش، عصا مونه میدهیم دست بیناها، اهل البیت بینا بودن. خب این دعا رو گفتن، ما دنبالشون را بیفتیم، خیلی چیز گیرمون میاد، ولی خب نمی کنیم. خودم رو میگم، میفرماد که آقا حجاب عزت و قدرت و پرده قدرت بین این ملک و بقیه ملک ها زده شده است. حالا این ملک چه شعور برتری داره؟ لا یتوهمون ربهم به تصویر، اینقدر این سطحش بالاست که پروردگارش را به تصویر نمی بیند، به خیالات نمی سازد. نقطه دقت کنید، ما گاهی مشکل داریم از حد خیال بالاتر نیست. اگر از حد خیال بالاتر نباشیم، هر چیزی را فقط در حدی که در صورت خیالمون باشد قبول میکنیم. مثلا حتی بچه ها میگن آقا خدا هست، میگیم خب آره، میگه چه شکلیه؟ شما اینا بدونید این بچه نمیتونید از خیالاتش بالاتر واقعیت بدانه. بعضی ها که خب حسی هم بیچاره، میگم آقا هست، میگه چرا من حس نمی کن؟ خب یه آدم حس. یه دی نه، از حس بالاتر، از صورتهای خیالیش اگه بتوند داشته باشن میپذیرم. میگه اگه به من گفتی چه شکلی میپذیرم. این آدم ها خب هنوز ضعیفند، برای همین هم میگن یکی از بهترین نعمتهایی که انسان را به عالم غیب وصل میکنه خود اعتقاد به توحید است. اعتقاد به توحید را تمرین کنیم. اعتقاد به توحید یعنی متوجه بشید با بعدی از خودتون حقیقت بی شکل بی خلاصه ظاهر را، لیس کمثله شیء را، با قلبتون تصدیق کنید. اگه با قلبتون تونستید لیس کمثله شیء رو تصدیق کنید، از خیال اومدین بالاتر. این دیگه درس دانش. بفرما چقدر استاد دانشگاه نشوندون بدم که از صورت خیالی یک قدم بالاتر نیستن، و چقدر پیر زن و پیر مرد مسجدی نشوندون بدم که تا اون بالاهای فوق صورت رو طی کردن. پس کدوم دانشمندن؟ مگه نه اینکه هر کس بیشتر به حقیقت نزدیک است دانشمند است؟ پس زنده باد مادر بزرگ و پدر بزرگای خودمون. این ملائکه نه، مقامشون بالاست، ربشون رو به تصویر توهم نمی کنن. برای همین هم لغت توهم حضرت میارن. ولا یجرون علیه صفات المصنوعین، اینها بر پروردگار صفات مصنوعین و مخلوقین رو جاری نمی کنن. اینا چشم دیدن پروردگار رو اگه کامل ندارن صفات غلط به حضرت رب نمیدن. ولا یحدونه بالاماکن، پروردگار رو محدود به مکانها نمی کنن. ولا یشیرون الیه بالنظائر، و پروردگارشان را به نظائر و امثال اشاره نمی کنن. نمی گن مثلا آقا مثل این نور از نمیدونم مثل این چیز است. نه، اینا خیلی بالاتر از اینا. یعنی چه؟ یعنی اینا شعور این را دارند که پروردگارشون را لاقل تنزیهی ببینند. چه خوش صفتیست. اگه انشالله این ملک به جان شما بخورد میتونید بگین سبحان الله. چرا؟ سبحان الله نه یعنی خدا چی هست، یعنی خدا چی نیست. میفهمید اینا نیست. بهترین مقام هم هست عزیزان، بهش میگن مقام حیرت. مقام حیرت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله یکی از دعاهاشون همین بوده دیگه، رب زدنی تحیرا، رب زدنی تحیرا، خدایا حیرتمو زیاد کن. اگه میشه بالاتر از این کسی برد؟ نمیشه. خدایا حیرتمو زیاد کن یعنی چه؟ یعنی آقا نمیدونی چیه، چیه نمیدونی چیه. خیلی این تعبیر قشنگه. اگه یه کسی بیاد آقا از یه راه بلند بالای بالا یه خبر برای شما بیاره، میگه آقا یه چیزی دیدم، نمیدونی چیه. خب چیه؟ آقا راست هم میگه، درو میگه یه چیزی دیدم نمیدونه چیه. خیلی چیزه. حالا این جمله لیس کمثله شی، خیلی چیزه. پیغمبر از آسمان داره خبر میاره که آقا لیس کمثله شی، نمیدونی چیه. نمیدونم چقدر چیز تو این لیسه کم استهی خواهد، خیلی چیز گیرش اومده که داره میان میگه نمیدونی چیه. خدا من شما رو به همچی چیزی برسونه که برسیم که بفهمیم آقا نمیدونی چیه. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. اینا نور محمدی به قلبشون خورده از صلوات الله علیه. چه میتونه بگه لیس کمثله شی، که این شعر بگه حیرت اندر حیرت هم آمد پدید. میرد نگوید که نمیشه، با این ملک باید ارتباطش. این ملک نمیگه چی هست اما میفهمه چی نیست. شما فکر کنید این کم کاره؟ ما گرفتار چی؟ ما گرفتار صورت ها نمیذاره، این نمیذاره بفهمه. این از همه اینا آزاد شده است. ببینید جمله رو دوباره بخونید. میگه این پرده عزت پروردگار رو دیده است و عقب افتاده است. یعنی هیبت عزت رو دارد. بالاخره عزت پروردگار پرده شده است. مثال میزنیم، ما میریم در مقابل یه استادی میام سوال کن، یکی میگه آقا نه پاشو 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 این سوالا رو نکن. میگم چرا؟ میگه آقا خیلی مهمه. پس فهمیدیم خیلی مهمه. یعنی همین که بیرونمون کردند یعنی نشونمون دادند یه چیزی. عزت پروردگار پرده ای شد در مقابل این، یعنی همین شروع حیرت است. کم مقام نیست انسان آماده بشه تا این حال ملکی به قلبش برسه. بعد چی؟ بعد می فرماند که این ملک پروردگارش ها توهمن تصویر نمی کند، یعنی برای خودش خدا نمی سازد. خیلی خوبه. ما اومن مشکلمون نیست که خدا می ساز، ما یه خدایی می سازیم، بر همینم نمیتونیم درست بندگی کنیم. اینا نه، این مقام شعوری است که نمیسازه. دیگه چی؟ این صفات مخلوق رو به پروردگارش نمیده. دیگه چی؟ مکان من نمی کنم. ببینین هنوز ما گرفتاریم دیگه که آقا ملائکه کجاست؟ اینا مال کیه؟ انشاءالله که شما اینجور نیستین. اگر هم اینجور هستین نگران نباشید، به مرور خوب میشه. اگه هنوز گرفتارین که یه چیزی رو اگه جاشا تصور نکنید نمیتونین تصور کنید، اینا با همین عبادات و رکوع و سجده و اینا آزاد میشید. ولی بالاخره ببینید هنوز یه اینجوری هم دیگه، نمیتونه خدا بفهمد اما اصلا جایگاه مکانی نخواد، فقط خداست که خداست دیگه. این خدا کجاست؟ این یه ذهن مخدر اسیریست که هنوز نمیتونه آزاد باشه، گرفتار مکان است. انشاءالله اینجور نیستید. اگرم هستید سیر کنید، دنبال کنید مسئله، سعی کنید آزاد میشید. با همین ارتباط با عالم غیب، این نور این ملک که به شما بخوره، نه دیگه خداست که خداست. خدا کجاست؟ خدا چیه؟ خود اینا مال آدمی است که هنوز گرفتار این چیزاست، نه دیگه آزاد میشی. روح اشاره، همطور که اون اول بحث خطبه یکم گفتیم، روح اشاره مال انسانی است که خدا رو در جایی میداند و ضمن چیزی میداند. این ملک از این چیزا هم آزاد است. خب پس راهشو گفتیم، شکلشو گفتیم، راهشم دوباره تاکید میکنم، انشاءالله آماده میشیم. این ملائکه دنبال اینن که به قلب ما بخورن. اصلا جنسشون جنود الهی است. اینا لشکریان خدا و سیرشون قلب مؤمن است. ما فقط باید یه کاری کنیم. ما هم زورمون نمیده. شما نمیتونیم که با کتاب و درس و مدرسه اینا رو یاد گیرید. با کتاب و درس و مدرسه میفهمید که باید تصویر خدا رو نکنید. خب حالا این چیکار میکنید؟ داریم تصویر خدا رو میکنید. نمیشه. راش این نیست. راش این است که ما آماده کنیم خودمون تا اون نور بخورد به قلبمون آزاد میشه. استمرارم داره، گدایی در خونه خدا داره، بعد میاد میره، دوباره میاد دوباره میره، دوباره میاد شدیدتر میاد، دوباره میره طولانی میره، دوباره میاد طولانی میاد، دوباره میره. جون باید بکنیم تو این دنیا تا انشاءالله به مجر روایت خوبی، خیلی خوشحال شدم این روایت ایدم، میگه که کسانی که این دنیا بندگی ما را بکنن، در وقتی میخوان جانشون را قبض کنیم، درهای غیب را به رو قلبشون باز میکنیم. از این روایت میفهمید که این دنیا درها را اونجور که باید و شاید وا نمی کنن. آقا بعدم بحث میکنم رو همین روایت هم. خیلی چیز خوبی بود این روایت، که پس نه از اون فکر را نکنیم که این درها را دائم وا کنند و نرن. نه آقا این خبر نیست. ولی من نمیدونم چه دارید، چه دارید که آن یار ندارد، بیارید بیارید برونشون بنشانی. مثلا بگوید راهی دیگه هست الا اینکه با این ملائک ارتباط پیدا کنیم و بالشون به جان ما بخوره. راهی دیگه که نیست که. خب این راه را باید محکم گرفت و دستورات دینم خوب عمل بکنیم، خوب خوب، تا این انشاءالله فرصت ها پیش بیاد و نتایج خوبی بگیریم. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معرفت قرآن و معرفت اهل البیت و محبت اهل البیت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. مسعودینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به این ملت رو حکمش را بیش از پیش در جامعه اسلامی نافذ بگردان. از همه بلیات سماوی و ارضی مسونش بدار. توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.